الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. با کسب اجازه از محضر امام جمعه محترم و بزرگوار که در مجلس حضور دارند و همه اعزه روحانی، بحثمون در ارتباط با مهارت‌های زندگی بود. مهارت‌های دهگانه‌ای که امروز در مجامع علمی براش حسابی ویژه باز شد، محققان در حال تحقیقند، دانشمندان از رشته‌های گوناگون در ارتباط با این مهارت‌ها بحث‌ها دارند. ما هم از نگاه دینی گفتیم نگاهی به این مهارت ها داشته باشیم. تا اینجا 4 مهارت را عرض کردیم. خود آگاهی یه مهارت است، همدلی، تفاهم، در واقع اینا رو میگم اون عزیزانی که بودن به ذهنشون مروری بشه. سوم، مهارت ارتباط مؤثر. در ارتباطات ما نیاز به یک فوتوفنهای علمی داریم امروز. 4 که بحث دیشبم بود، مهارت انتخاب. در عمرمون ما لحظه به لحظه در حال انتخابیم. برخی از این انتخابها به اندازی اثر دارد تا بهشت و جهنم همراه ماست. انتخاب همسر، انتخاب دوست، انتخاب الگو، اینا بحثای دقیقی است. امشب وارد 5 مهارت میشیم. مهارت 5 عبارت است از مهارت سرعت عمل، اقدام و سرعت عمل. گاهی آدم تصمیم میگیره اما نمیتونه عمل بکنه. سرعت عمل، به موقع انسان اقدام بکند. ما عمرمون آقا محدود است، فرصتها محدود است، زمان در گذر است. شما در تاریخ عمرتون بسیار در سر پیچها قرار داری، نپیچی افتادی، به وقتش هم باید بپیچی. دیر اقدام بکنی ضرر کردی، زود اقدامم بکنی ضرر کردی. مهارتت در اینجا این است که دنبال اون فرصتها و موقعیتهایی باشی که به وقتش اقدام بکنی. در تحصیل، در ازدواج، در تجارت و بازار، در اداره رفتن و هر کاری که انسان میخواد بکنه، به وقتش اگر انجام داد درست شد. یک کشاورز اگر میخواد درختان را هرس بکنه، وقت خودش. بذر پاشی میخوای بکنه، وقت خودش. درو هم میخواد بکنه، وقت خودش. در طبیعت اینجوریست. ما آدم ها که عقل داریم میتونیم خودمون با ارادهمون گاهی عوض بکنیم و خلاف طبیعت زندگیمون را گاهی به باد میدیم. بسیار مهم است این مهارت. این مهارت اونقدر اهمیت داره که قرآن، حدیث، کلی آیات راجع به این مسئله گفتن. فرصتها را دریابید. هر چیزی هم جای خودش. برخی در مسئله زمان، مدیریت زمان هم امروز بهش میگن، تعبیر میکنن مدیریت زمان. عمر یک زمانیست که در اختیار شماست. اینو باید مدیریتش کرد. جوانی برای خودش، نوجوانی برای خودش، بچگی برای خودش، دوره‌های بعدی متأخر عمر هم هر کدام برای خودش و لوازم خودش، اینا بسیار مهم است. اگه یه خورده جا به جاش کردی، تو از ناموفق‌های زندگی هستی، از کسانی هستی که نمیشه برات نمره موفقیت رو امضا کرد. هر چیز در جای خودش باید قرار بگیره. این یه مدیریت میخواد، این یه مهارت میخواد. برخی یه مقدار عجله میکنن زودتر. به تعبیر امیرالمؤمنین درباره عجله در یک روایتی دارد، حضرت میفرماید که عجله در واقع از این روایت، از این روایت استفاده میشه، تعریف عجله هم استفاده میشه. میگه عجله قبل اوان یک کار است، یعنی قبل از اینکه شرایط آماده بشه. برنامه مثل میوه کال، شما میوه رو بخوای بچینی هنوز نرسیده، عجله کردی. دخترتو بخوای شوهر بدی، عجله بکنی، خرابش کردی. پسرتو میخوای داماد بکنی، عجله بکنی. امروز علم ثابت کرده، من میگم توصیتاً برخی ها عجله میکنن، این بچه های خردسال خودشون رو که به تعبیر اسلام دوره بازیشونه برای حفظ قرآن و برای عجله، چه خبر؟ اینا برای خودشون قانون داره، هر کسی برای خودش ظرفیتی داره. من مادری اومده بود پیش من در یک سفری، گفت بچه‌م حافظ قرآن است. البته نه هر حافظ قرآن اینطوری باشه، این از بچگی تلقین پدر، مادر، اطرافیان، فشار حافظ قرآن، اما الان بزرگ شده نمازش هم نمیخونه. اینا برای خودش یه حساب کتابی داره. عجله نکنیم تو این مسائل. این مسائل مسائل دقیق است، باید ظرفیت رو دید، ظرفیت رو شناخت. هر بچه توان خودش رو باید سنجید. برخی از پدرها و مادرها با این کارشون ضایع میکنن، فکر میکنن که کار خوبی کردن، بچه ها رو ضایع میکنن. بعضن عرض میکنم بعضن چنین است. عجله اتا امر الله، قرآن میفرماید فلا تستعجلوه، عجله نکنید. چقدر جالبه، در روایت اومده است که عجله در کار، عجله توجب الندامه، باعث پشیمانی میشه. گاهی میفرماید که عجله باعث ویرانی انسان میشه، باعث این میشه که انسان سرمایهش رو به طور کلی از دست میده. قرآن از چند پیغمبر یاد میکنه، حضرت یونس عجله کرد، بعد خدا میگه لا تکن کصاحب الحوت. صاحب الحوت منظور همین یونس پیغمبره. و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه، این همون ذنون، همون یونس است. عجله کرد، گرفتار شکم ماهی شد. بعد خدا به پیغمبرش میگه تو این کارو نکن، لا تکن که صاحب الحوت. هر چیز به وقتش، به جایش، تحصیل به جا، زندگی به جا، مهمانی به جا، رفت آمد به جا. یه خورده کج و معوج بشه، گاهی میبینه که کل انسان زندگیش در معرض تباهی قرار میگیره. راجع به بعضی از پیغمبران دیگر هم از این نمونه تعبیرها داریم که عجله کردن. حضرت موسی میگه عجله کرد در اون قصه، وقتی که برگشت یقه برادرش رو گرفت. فلما رجع موسی غضبان اسفا، میگه آمده بود. خب اینا رو قرآن داره میگه برای خاطر استفاده ما، و الا نمیخواد راجع به پیغمبر برای ما یه پیغمبری داستان بگه. ما بگیریم این مطلب رو که حتی در این نمونه از امور هم حواستون باشه که نباید عجله بکنید. یه مردی اومده بود خدمت پیغمبر، عرض کرد که یا رسول الله اذنی، موعظه‌ام کن. فرمود اگر بگم گوش میکنی؟ آری یا رسول الله. دوباره سوال کرد اگر بگم گوش میکنی؟ آره یا رسول الله. سه بار اعتراف گرفت و بعد فرمود اذا هممت به امرن، میخوای یک کاری را انجام بدی، فتدبر عاقبته، عجله نکن، عاقبتش رو نگاه بکن. برگرد به خودت بگو من اگه با این دوست بشم عاقبت کارم چی میشه؟ اگه این نوع لباس را بپوشم عاقبت چی میشه؟ با این لباس به فلان مجلس برم عاقبت کار من چی میشه؟ این رشته تحصیلی رو داشته باشم عاقبتم چی میشه؟ با این خانواده ازدواج و وصلت بکنم عاقبت من چی میشه؟ عاقبت‌ها را نگاه بکن. گاهی بعضی از این تصمیمات انسان با چند نسل بعد از ما در ارتباط است. یک انسان در یک ازدواج در واقع داره برای نسلی تصمیم میگیره. اینا رو میشه چشم پوشی کرد؟ پس بسیار مهم است. عجله گاهی آقا عجله سر از سوء زن در میاره. سوء زن عجله هایی که در ارتباط با مردم و قضاوت کردن درباره دیگران است. سوء زن است. شقیق بلخی یه مردی رو دیده بود با یه لباس ساده ای مثلا به نظرش اومد. پیش خودش گفت که این یکی از اون صوفیان است. در اون زمان صوفیان اوج گرفته بودن، دوره صوفیه عصر امام کاظم علیه السلام بود. قبل از اون مثلا سفیان ثوری از صوفیان بود، دربارش نوشتن یکی از اون زهاد سمانیه بود که گوشگیری میکردن و کارایی برای خودشون. امروز هم از این مزخرفات هست، عرفانهای کاذبی که درست کردن بدون اینکه نسخه رو از اهل بیت بگیرن، از اهلش بگیرن، برای خودشون خانقاه درست کردن و نمیدونم رقص و سما و با اینا میخوام به خدا برسم، به عرفان برسم. حالا او پیش خودش گمان کرد که این مرد مثلا ساده پوشی که اینجا نشسته، این مرد یکی از صوفیان است. گمان کرد تا رسید به اونجا، یه وقت دید که این آقای برگشت بهش گفت بدون این که حرفی بزنه، برگشت بهش گفت که اجتنبو کثیرم من الظن، آیه قرآن براش خوند، فان بعض الظن اثم، در سوره حجرات بعضی از گمانها با عجله اتفاق میفته، بعضی از گمانها سوء ظن. چه حق داری راجع به مردم گمان بد؟ با عجله، همین که فلانی رو فلانجا دیدم پس این شد. عجله در قضاوت گناه کبیره است. سوء ظن نسبت به مردم است. تو حق نداری عجله بکنی. بعد نگاه کرد دید که امام موسی بن جعفر علیه السلام است. سوء ظن. امام موسی بن جعفر اونجا نشسته بود. این یه دسته از آدم ها. آدمایی که عجله میکنن عجولن. قرآن هم این خطر رو گوش زد کرد و کان الانسان و کان الانسان و عجولا، هی شتاب 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 شتاب، یعنی هنوز شرایط آماده نشده، به قول ما هنوز مقتضی موجود نیست، اقدام به کار بکنی. این عجله هست. این معلومه که مهارت زمان و مدیریت زمان را بلد نیستی، باید یاد بگیری که بازی نکنی با عمر خودت، گاهی با عمر بچه هات، گاهی با عمر اطرافیانت. این ید یه عده دیگه که اینا شاید گرفتاریشون بیشتر باشه، اهل تأخیر و تسویفند. تأخیر و تسویف مقابل عجله. اینا هم به موقع انجام نمیدن، هی میگن فردا. تسویف یعنی سوفه سوفه کردن، سوفه یعنی به آینده انداختن. فردا من از شنبه شروع میکنم، من از اول ماه شروع میکنم. دیدی از این تعابیر رو؟ من از دیگه از اول سال، امسال دیگه. آقا بذار کنار اینا رو، اینا یعنی تو دام ابلیس افتادی. تسویف یکی از حربه های بسیار سخت ابلیس است که در این کمندش وقتی که واقع بشی عمر تو فانی کردی. فرداهایی که هیچ وقت نمیاد، هیچ وقت گیرت نمیاد. عمر من شد فانی، فردای من وای از این فردای ناپیدای من. من فردا انجام میدم چیه؟ فردا چیه؟ هر کس با این منطق داره زندگی میکنه معلومه که کار رو داره تأخیر میندازه. ممکنه دلش هم میخواد، اقدامم داره میکنه، اما بلد نیست اقدام بکنه، بلد نیست به موقع وارد عمل بشه. هی میگه فردا. امیرالمؤمنین امام صادق علیه السلام میفرماید که امیرالمؤمنین در یک نامی به یکی از اصحابش فرمود که نام مفصل، من یک قسمتش رو فقط میخونم. امیرالمؤمنین فرمود که فتدارک ما بقی من عمرک، باقی مونده عمرت رو دریاب. این نفسی که الان کشیدی همین آخرین نفس، اولین نفس از باقی مونده عمرت هست. چرا میگی فردا؟ فردا خیلی دیره، تا همین جاش هم دیر. چقدر در دستور اهل بیتمان این مسئله زمان مطرح هست، چیزی که خدا قسم میخوره والعصر، یکی از مفاهیم نزدیکش قسم به زمان است. ان الانسان لفی خسر. چرا لفی خسر؟ لام مفتوحه تأکید، فی هم که ظرفیت، یعنی در ظرف زیان شما قرار دارید. چرا؟ برای که زمانتون داره میره ازتون، زمان میره، بسیار مهم است مسئله زمان. فرمود باقی مونده عمرتو دریاب. بعد فرمود ولا تقل غدن، نگو فردا، او بعد غدن، از شنبه، از فلان، بذار کنار. تصمیمی که گرفتی عمل بکن از همینجا، یعنی به وقتش، به موقعش. البته تصمیمم برای خودش قانون داره، نه هر تصمیمی که گرفتم عمل. بعد فرمود که فإنما هلك من كان قبل که به اقامتهم على الأماني و تصویف، همون کلمه‌ای که به کار بردم، تصویف در کلام امیرالمؤمنین اومده. پیشینیانی بودن که با همین سوفه کردن تمام عمرشون رو به باد دادن، چیزی گیرشون نیومد. مدیریت زمان بسیار مهم است و اینجا بسیار هم حرف، خیلی معطلتون نکنم. بعضی ها آقا در همین قصه به جای سوفه کردن در اولویت بندی کارها گیر میکنن، بازم زمانشون رو از دست میدن، نمیدونه ازدواج بکنه یا تحصیل. هیچ وقت جوانای عزیز، بزرگواران، برادران و خواهران، هیچ وقت به بهانه تحصیل ازدواج به موقعتون رو تأخیر نندازید. مخصوصا به خواهران عرض میکنم، میشه ازدواجم کرد و تحصیل کرد؟ این گونه نیست که ما بگیم که بله حتما باید، و اون وقت کلی از معضلات و فشارهای روانی هم به خانواده، هم به شخص، هم به جامعه تحمیل بشه برای خاطر همین مسئله. و اون مسئله جمع شدن خانواده ها و نسل ها، اینا هم که معضلاتی است که در سال گذشته عرض کردم، یک قصه جدی است. امسال جدی تر شده این مسئله. بازم رهبری معظم انقلاب تو این مسئله تأکید، چقدر هم مطالبه. ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند، در اینجا هم باید خودشو نشون بده، باید لبیک گفت، اونایی که میتونن، اونایی که در این شرایط هستن. عجله آقا، عجله یعنی خراب کردن عمر، ضایع کردن عمر. تصویف در مقابلش بازم به همین معناست. اونی که به حق است این است که آقا دریاب، زمان حالتو دریاب. درست مطالعه کردن، ببین خدا چی میگه، سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض. سارعوا یعنی به موقع سرعت. تمام عمرتو اگه در راه مغفرت خدا قدم برداری، تمام عمرت به موقع هست. هر جا که به موقع بود، عجله قبل از اوان وقت است، قبل از رسیدن زمان، قبل از آماده شدن شرایط. تصویف و تأخیر بعد شرایط آماده شدن. اما سرعت کجاست؟ همون جایی که در جای خودش، میوه رو در جای خودش بچین، نه قبلش که عجله بشه. تباه بشه و نه بعدش که اگر بمانه تباه بشه. بسیاری از حالات زندگی ما میوه های زندگی ماست، میوه هاست، اگه در وقت خودش اقدام نشه به عجله نابودش بکنیم یا به تصفیف و تأخیر نابودش کردیم، نابودش کردیم. اینا نکته های بسیار مهم است. مدیریت زمان یعنی همین، یعنی هر کار در جای خودش، در جای خودش قرار بگیره. یکی از مهمترین مسئله‌ای که میشه به عنوان مثال در این بحث امروز استفاده کرد همین مسئله ازدواج جوانان است. ازدواج هایی که به تأخیر افتاد، سن ازدواج در ایران ما آقا بسیار بالا رفته، وحشتناک. این برای خودش کلی عوارض داره، عوارض اجتماعی داره، عوارض سیاسی داره، عوارض حیثیتی داره برای خانواده ها. انسان ها به خاطر همین فشارها دچار بیماری هایی میشن که بعضی ها اصلا درمان نداره. حالا مهار ازدواج رو معمولا پسرها و دخترها میگن دیگه از دست خانواده ها گرفتن دست خودشون و خودشون هم به وقت اقدام نمی کنن. به وقت اقدام نمی کنن. این واقعا فشار بر خود خانواده، این پدر این مادر تا کی باید تحمل بکنه؟ بالای 30 سال 35 سال بعضن. خب اینا مشکلات هست آقا، این مشکلات رو کم نبینیم. اینا باید مدیریت بشه. آدم خودش اگر میخواد به رأی خودش عمل بکنه حداقل بداند که این چه آفاتی داره، چه آسیبی داره برای خودش، فردا چقدر خطرناک است. اون وقت در سن بالا میخواد ازدواج بکنه، تازه میخواد بچه دار بشه، چقدر فاصله است بین خود و بچهش. او به سن پیری میرسه، تازه بچهش میخواد بره مدرسه، و اصلا حال و حوصله که تربیت کردن داره این پدر این مادر؟ اینا آفات است، اینا ضررهاست. قرآن میگه و انکحوا الایاما، این عبارت بسیار معنادار است، نمیگه شما جوانا ازدواج بکنید. معنای این آیه این است که این اختیار ازدواج مستقیم دست جوانا نیست، به پدر و مادرها داره خطاب میکنه، میگه شما ازدواجشون بدهید و انکحوا الایاما. خیلی نکته هست تو این آیه، خیلی مسئله هست. به بزرگترها، به نسل اول داره برای نسل بعد دستور میده، بعد میگه ان یکونو، اونا رو غایب گرفته، ان یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. احتمالا اینو پارسالم گفتن، چون خیلی حساسم رو این مسئله، معمولا اینایی که حساسم تکرار میکنم و بایدم تکرار بشه. آیه چه گفت؟ میگه اگر اونا نیازمند باشن. کدوما؟ اونایی که ازدواج کردن. اگر اونا ازدواج کردن نیازمند باشن، یغنهم الله من فضله، خدا غنیشون میکنه، خدا بی نیازشون میکنه. آقا خدا داره وعده میده ها، اینی که خوندم آیه قرآنه، سوره نور آیه 32 اگه اشتباه نکنم، 32 یا 33، خدا مستقیم داره وعده میده، میگه ازدواجشون بدید. اشکال، شرایط آماده نیست. حالا شرایط آماده نیست 1400 سال با شرایط آماده نیست امروز ما خیلی تفاوت داره. آماده نباشد، خدا میگه آماده نباشد، اگر نیازمند باشن من خدا دارم بهتون میگم یغنهم الله من فضله. اما امروز ما چه فکر میکنیم؟ میگیم تا شرایط را آماده نکنیم، این نوعی جنگ با خداست. خدا تا ازدواج نکنی بهت شرایط رو نمیدهد. یغنهم الله من فضله مال بعد ازدواجه، وعده خدا مال قبل ازدواج نیست. حالا بمان، این مادر چقدر باید برای تو زحمت بکشد من نمیدونم، تا چند سال باید رفت و رود بکنه و نگهت داشته باشه من نمیدم. همینجا منتقل شدم به یک مسئله ای که انشالله خستتون نکنم. یه یا کریمی هست در خونه من در قم، یه درسی ازش گرفتم. این یا کریم متأهله،
با هم میانه میرن، دیگه خودی شدن با ما، مثل یه غریبه نیستن، اهلی شدن. یه درس خوبی من ازش گرفتم. مگه آدم از حیوانم درس میگیره؟ بله قرآن میگه از حیوانم درس میگیره آدم. حالا بلا نسبت خودم، قابیل قرآن میگه وقتی که برادرش رو کش، پیکر برادرش رو دوشش، این طرف برو این طرف برو، نمیدونست چیکار بکنه، بلد نبود، دفن رو نمیدونست. میگه فبعث الله غرابا یبحث فی الارض، آیه قرآن خوندم، میگه خدا یک غراب فرستاد، یعنی یک کلاغ سیاه فرستاد براش، دوتا براش فرستاد، یکی زد یکی رو کش. بعد اون قاتله با چنگال خودش یبحث فی الارض، یعنی یه حفره کند و اینو انداخت داخلش دفنش کرد. قابیل نگاه کرد فهمید که باید دفنش بکنه. خیلی حرف داره این آیه، یعنی توی بشر قصه نمیخواد بگه خدا، توی بشر چشماتو باز کن، خیلی چیزا رو از همه حیوانا میتونی یاد بگیری. آقا صنعت فضایی و هوایی رو آدما دانشمندان از پرنده ها یاد گرفتن. بسیاری از رشته های علمی که ما امروز داریم، قدم اول اون صفر، نقطه صفرش مال حیوانا بود. حیوانا خیلی با ما دارن حرف میزنن، منتها ما باید چشممون رو باز بکنیم، گوشمون رو باز بکنیم. این یا کریم میبینم آقا اینا هر، حالا نمیدونم زمانش دیگه من حساب نکردم، هر چند وقت در میون میان دو تا تخم میذارن، بعد اون یا کریم مادر میشینه روش. خیلی عجیب است چه فداکاری میکنه آدم. وقتی مقایسه میکنه میگه خب اگه فرزند آدم باشه، فرزند آدم میگه یه روزی بالاخره برمیگرده، یه آبی تو دهن پدر مادر میریزه، یه روزی عصای دست میشه، یه روزی کمک میکنه، اما این یا کریمه چی کار میکنه؟ فقط فداکاری یک طرفه، بعدنم اون بچه خداحافظی میکنن میره. آقا این یا کریمه همیشه مادر هست، یه روز میبینیم که یه دفعه دوتا شدن، یعنی اون پدرم اومده. حالا ما میفهمیم دیگه، میشناسیم مادر کدوم و پدر کدوم است. اون یا کریم پدر و مادر میان پرواز میدن این بچه ها رو، این بچه هایی که دیگه حالا به حد پرواز رسیدن، پرواز که دادن دوباره جدا میشن، خداحافظ، دیگه اصلا این بچه هاشون رو نمیشناسن. یه درس بزرگه. گفتم ببین آدم ها رو امروزه 45 سال 40 سال گرفته، همچنان ادا اطوارهای او رو باید مادره بکشه، مادرش خودش شده 60 سالش. این آقا جان، جوون من، عزیز من، ظلم است، واقعا ظلم است. این رسمش نیست، این رسمش نیست. چی میخواییم؟ خدا وعده ای که داده به جوونهای مجرد هیچ وعده نداده. مطمئن باشید که خدا رو حرف خودش است، هیچ وعده ای به جوونهای مجرد نداد. این ان یکونو به اون مزدوجینش گفت، گفت اگر ازدواج بکنند و نیازمند باشن، یغنهم الله من فضله. وعده قرآن در قرآن اینه. ما وقت میگیم که خدا تو حالا خدایی خودتو بکن، منم میخوام کار خودمو بکنم، بذار من ماشین بگیرم، خونه داشته باشم، شغلم داشته باشم، فلان. آقا ما میدونید در اونجا چه خسارتی کردیم؟ عمره رفت، نه ازدواج کردیم، نه خونه برامون دیگه آماده میشه، نه حالا بدوییم هم دیگه نمیرسیم. مدیریت زمان، پنجمین مهارت زندگی، در جای خودش تحصیل، در جای خودش ازدواج. من یه وقتی تو مسجد النبی نشسته بودم، قسمت همه اونایی که نرفتن، اونایی که هم رفتن انشالله مجددن بارها برن. دیدم یه آقای اومد کنار دستم، شروع کرد به گریه کردن. من گفتم حالا تو مسجد النبی جای گریه هست دیگه، آدم بالاخره به یاد بزرگان و اهل بیت. اما نشست اهل اصفهان، گفت آقا دعا بکن، خیلی ملتمسانه دعا بکن برام. چی شده؟ گفت دختر دارم از 30 سنش بالا رفته، بیش از 50 خواستگار براش اومدن، همه رو میگه نه. من دیگه گیر کردم، نمیدونم چیکار. واقعا دلم سوخت. از این پدرها، از این مادرها تو جامعهمون الان زیادن. خب پسر، دختر عزیز، تا تو عمر خودت رو داری ضایع میکنی، تو در حق این پدر و مادر هم داری ظلم میکنی. کسی که شرایطش آماده است دیگه بقیه بهانه است. واقعا بسیاری از اینا بهانه است. خب بگذرم، وقتم تمام. مهارت پنجم، مهارتی که امشب عرض کردم این است، مدیریت زمان. مدیریت زمان یک شاخه درست دارد، کار به موقع. اگر به موقع انجام شد واستبق الخیرات است، قرآن فرمود. اگر به موقع انجام شد سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض است. این سرعت بهش میگن. اما اگر جلوتر قبل از آماده شدن شرایط یک کاری انجام بدی، اونو بهش میگن عجله. اگه بعد آماده شدن شرایط تأخیر بندازی، اینو بهش میگن تسویف. از حیله ها و حربه های شیطان برابر نقل معصوم. تمام. اما امشب شب پنجم محرم، امام حسین رو ببینید، یارانش رو ببینید. هر اگه بعد از ظهر عاشورا می اومد هر می شد، کما سمت که امک حرا می شد، به موقع باید اقدام بکنه. صبح عاشورا، صبح عاشورا رو حساب است. مدیریت زمان رو در کربلا ببین، چنان مدیریت شده کربلا پیش رفت. حضرت قمر بنی هاشم زیباییش این است که آخرین شهید قبل از آقا امام حسین علیه السلام باشه. اینجا باید باشه. اصحابش، اصحاب آقا امام حسین چه گفتن؟ گفتن تا ما یکیمون زنده است شما بنی هاشم رو نمیگذاریم برید، ما فدای شما. به موقع دارن کارشون رو انجام میدن، به موقع دارن سربازیشون رو انجام میدن. اگه اصحاب بعد از امام حسین کشته میشد، واقعا کربلا این همه لطف داشت؟ این همه زیبا بود؟ زیبا نبود. هر چیز جای خودش. اگه آقا امام حسین شب عاشورا نداشت، چون غروب تاسوعا حمله کردن، آقا امام حسین خواست شب عاشورا داشته باشه، شب عاشورا نداشت، اون همه کلمات زیبا در شب عاشورا رقم نمیخورد، کربلا اینقدر زیبا میشد؟ اینا رو بهش میگن مدیریت زمان. هر چیز جای خود، هر چیز جای خود. یکی از برادران روحانی پیشنهاد خوبی دادن، خودم هم به همین اعتقاد بودم، کمکمون کردن که مطالب رو از مقتل بخوانیم. این از منویات مقام معظم رهبری هم هست. امشب از شیخ مفید میخونم، از ارشاد شیخ مفید. شیخ مفید از اعظم، از اون قله های ماست، قله ها که کمند از این قله ها. اینم مثل شیخ بزرگوار شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، از علمایی است که شیخ الطایفه است، این لقبو دربارش میگن. این همون آقایی است که در خواب حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دید که دست امام حسن و امام حسین رو گرفته، اومده تو مسجد شیخ مفید در کرخ، و بعد بهش گفته در عالم رؤیا حضرت زهرا سلام الله، یا شیخ علمهم الفقه. دست امام حسن و امام حسین رو مادرشون فاطمه زهرا، در حالی که امام حسن و امام حسین تو خواب میبینه طفلن. شیخ فردا خیلی در تعجب و شگفتی، این چه خوابیه؟ نمیدونم تعبیرش چیه. یه وقتی نزدیکی های غروب یک سیده مجلله اومد، یه خانم سیده، دو تا پسر بچه رو دستش گرفته، اومده همین عبارت رو به کار برده، یا شیخ علم هم الفقه. اینا کیا بودن؟ سید مرتضی بود و سید رضی صاحب نهج البلاغه. اینقدر ارتباط قوی. کتابی داره الارشاد، از قدیمی ترین کتاب هایی که می شود در ارتباط با کربلا ازش استفاده کرد. ایشون داستان روز عاشورا رو نقل می کنه، این که حضرت قمر بنی هاشم از خیمه ها فاصله گرفته، دشمن دورش حلقه زدن، امام حسین کجا داره میجنگه، امام حسین بعد از ماجرا داره به خیمه بر میگرده. تا اینجاش میگه وقتی که رسید فخرج الیهم عبدالله ابن الحسن ابن علی، عبدالله ابن حسن فرزند امام حسن مجتبی، یادگار امام حسن مجتبی، میگه این خارج شد و هو غلامون، در حالی که یه نوجوان کم سن و سال، لم یراهق من عند النساء، از خیمه زنان اومده بود، یادگار امام حسن مجتبی 11 سالش حدودا، تو سن حدود 11، میگه حتی وقف الى جنب الحسین علیه السلام، یادگار امام حسن مجتبی اومد تا کنار عموی خودش. من دیگه نگم عمو در چه وضعیتیه، فقط یه اشاره‌ای بکنم، دیگه اون لحظات آخر است. میگه فلحقت زینب بنت علی لتحبسه، حضرت زینب سلام الله علیها عقیله بنی هاشم هم اومد از پشت سر که بگیردش. در همون لحظه هم فقال له الحسین علیه السلام احبسیه یا اختی، آقا امام حسین هم فریاد زد خواهرم بگیرش، نگذار بیاد. اما میگه فعبا و امتنع علیها امتناعا شدیدا، امتناع کرد، به شدت امتناع کرد و حضرت زینب نتونست، حریفش نشد، اینطوری بگم دیگه. و قال، یادگار امام حسن مجتبی گفت والله لا افارق عمی، ام جان به خدا قسم من از عموم دیگه جدا نمیشم. میگه در این لحظه و احوا ابجر ابن کعب الى الحسین بسیف، یه نانجیبی به نام ابجر شمشیر حواله به سوی آقا امام حسین. فقال له الغلام ویلک یا ابن الخبیث، وای بر تو ای خبیث زاده، اتقتل عمی، تو میخوای عموی منو بکشی؟ میگه فضربه ابجر بالسیف، اما اون نجیب شمشیر کشید. فتقاه الغلام بیده، ای فتقاه الغلام بیده یعنی ای دستاشو سپر کرد، ای طرف این طفل دستاشو سپر کرد. فاتعها الالجلده فاذا یده معلقه، ای کاش عربی بلد بودید و من معنا نمی کردم، فقط انقدر بگم، میگه دست روز هوا آویزون به پوست بند شده بود. و ناد القلام، در این لحظه میگه این طفل فریاد زد. حالا اینو تصور بفرمایید، عمو خودش افتاده نمیتونه کمک بکنه، عمم دیگه نمیتونه کارش بکنه، میگه این طفل در این وضعیت و ناد الغلام یا امه، آی مادر. این سادات وقتی که میگن مادر یعنی یا زهرا. و ناد الغلام یا امه، ای مادر. من فکر میکنم، نمیدونم، شاید اینجا دستا قلم شد دیگه، یاد دست مادر و بازوی وزم کرده، نمیدونم. میگه فأخذه الحسین علیه السلام فضمه الی، آقا امام حسین آغوش باز کرد این طفل، یادگار برادر رو به سینه چسبون. و قال یا ابن اخی اصبر علی ما نزل بک و احتسب فی ذلک الخیر، پسر برادر. ببین چه تعبیر میکنه آقا امام حسین، یا ابن اخی، آی پسر برادرم، یا یاد امام حسن مجتبی علیه السلام دیگه، هم یاد مادر، هم یاد آقا امام حسن مجتبی. صبر کن، فان الله یلحقک بآبائک الصالحین. بعد میگه ثم رفع الحسین یده، دستش آقا امام حسین بالا گرفت. اینو بگم، آقا امام حسین در کربلا خیلی نفرین نمیکرد، مگه دیگه خیلی دلش سوخته باشه؟ یکی از جاهایی که آقا امام حسین نفرین کرد اینجا بود و قال اللهم ان متعتهم الی حین ففرقهم فرقا وجعلهم طرائق قددا ولا ترزل ولات عنهم ابدا. بعد اینجاشو معنا بکنم، میگه فانهم دعونا، این مردم خودشون دعوت کردن از ما، لینصرونا تا یاریمون بکنن، ثم عدو علینا فقتلونا، اما جمع شدن همه ما، بچه ها برادرها. علی لعنت الله علی القوم.